الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با شبهه مرحوم شیخ بود. قاعده لازرم تم سندن و دلالتن لا اشکال، ولی در این حال یوجب و تخصیص اکثر، چرا که می دانیم احکام زیادی ضرری در شرع مقدس اسلام جعل شده. چطور شارع میگه به این که لا ضرر فی الاسلام اینو نفی میکنه؟ بعد باید بگید نه بله لا ضرر فی الاسلام این قاعده کلیه، اما خب تخصیص خورده یه مواردی، الا در وجوب خمس و الا در وجوب زکات و الا در وجوب کفارات و الا در وجوب نفقات و الا در وجوب غرامات و و و این موارد را. خب این یوجب تخصیص الاکثر و تخصیص الاکثر مستحجنون، چکارش کنیم این اشکال کنیم؟ برای حل این اشکالی بیانی مرحوم آقای حاج آقا رضا داشتن که نقل کردیم و بیان اضافه مرحوم نائینی که نقل کردیم و احتمال بیان سبقی که یونسب به مرحوم آخوند، اینایی رو که بیان کردیم. ولم یته اینا هیچ کدوم دردی رو دوا نکرد، مشکل رو حل نکرد. چه باید بکنیم؟ ما عرض کردیم دو چیز در اینجا ما داریم، یعنی حالا غیرمون حرفا، یک اینه که رو مبنایی که انتخاب کردی اصلا اینجا رو شامل نمیشه اینا رو تا بخواد تخصیص بخوره. استظهار کردیم از مجموعه ادله چنین لا ضرر ای لا یجوز و اضرار و احد من الناس الى احد، لا ضرر بین الناس احدهم بالآخر. اصلا موضوع لا ضرر و حکم لا ضرر اینجاست و اصلا ذاتا نسبت به ضررهایی که یمشو از حکم شارع مستقلن، نه اونا نیست، اونو حکمی که در رابطه با بین افراد، نه شارع بین افراد ضرری قرار نداده است، اما برای حکم خودش شامل نمیشه از اول، پس تخصیص اکثری لازم نمیاد، از اول شاملش نیست. این یه بیان که دیروز به عرض رسوند. بذار من حرف ایشون رو جواب بدم. خدا رحمت کنه مرحوم والد رو. آقای اثناعشری که هنوز زنده است از شاگردایشون بود، جز همی تیپ شاگردای مرحوم اون زمان، البته بعد زود از رفت بیرون و محضر گرفت و اینا. یه زمانی حالا تو درس بود به حالا آخر بله به مناسبتی ها چی گفته بود به مرحوم والد تو جلسه که درس خارج گفتن که کاری نداره، که میگه مسئله اینو مطرح میکنی، میگه که مرحوم نائینی اینجور گفته، مرحوم آغازی ها اینجور گفته، حرف آغازی ها به دلم نمیچسبه، همون جد دیگه این کاری نداره که اینا. گفت اثناعشری اون وقت بهتر میچسبونن. حالا باز تکرار میکنی حرف دیروز را، باز تکرار میکنی حرف دیروز را. بیا این عین عبارتی را که اون وقت نوشتیم و الان هم مکررن به همین عبارت بیان کردیم. نه، حل یشمل عموم داره و همه اینها رو شامل میشه، یا نه بذار قضیه رو آقا جان صبر کن، حل یختص و نفی و ضرر به ضرر ناس بعضهم به بعض، او یشمل الضرر الوارد من الانسان على نفسه حتی یشمل الضرر الناشی عن فعل الواجبات او ترک المحرمات. این دوتا در کنار هم در قبال اون بود. اونی که میگفتیم که حالا قرائن انصرافات انصراف به ضرر بعض ناس به بعض دارد، هر دوی اینو نفی میکرد، هم ضرر به نفس را به ماه و میلش و مثلا چنین، و هم ضرر به نفس ناشی از انجام واجبات و محرومه و محرمات. اصل بحث این بود، ادعا هم همین بود. بله، نه هیچ کدوم اینا رو شامل که نشد. پس بنابراین این اضرار ناشی از این واجبات در یه مشمولش نیست تا تخصیص بخوره. اونم شاهد میشد برای این. بله، پس بنابراین این تخصیص اکثری لازم نمیاد، تخصیصی لازم نمیاد تا حالا بشه تخصیص اکثر و امثال این. این یه بحث که دیروز از کردیم. بحث دوم، فرزنا مبنای دیگران که میگن لازرن عمومیت دارد، حتی زرن کل و زرنه ینشأ من حکم شارع، شارع او رو نفی میکنه، من نمیذارم و جبران میکنم و دفاع میکنم و همه اینها کل و زرنه. اما یه مواردی استثناء خورده، تخصیص خورده، تخصیص خمس و زکات و حج و نمیدونم چنین و موارد این چنینی، جهاد و چنین، آیا این یلزم منه تخصیص اکثر؟ چه جور مقایسه میکنید؟ بله این ضررها هست، الا و الا و الا و الا اینا، باقی مانده کمتره تا اینا بشه اکثر، یا حتی نه مساویه با باقی مانده است. باقی مانده رو چند تا شمردید شما؟ چه احصایی دارید از باقی مانده؟ اون ضررهایی که به همین دلیل لا ضرر نفی شده است چقدر موارده؟ آره اونو احصا دارید؟ یعنی در مجموع میتونید بگید مسب بلا ضرر مثلا 100 مورده اینا خارج شده. اگر 100 مورد باشه خب اینا 10 تا 90 مورد باقیه. نه 100 مورد نیست، 50 مورده، 10 تا خارج شده، 40 تاش باقیه. این تخصیص اکثر نیست و شما نمیدونید. یه آماری احصائیه‌ای برداشتی از این نظر ندارید که اون چه که ضرر هم تصور می شود که لا ضرر درش یجری و به اصطلاح لا ضرر جلوی اون رو گرفته است چند تاست و چند مورد. ها، به خصوص با یک نکته خوب عنایت کنید، با یک نکته. ما در بحث رفع مثلا اونجا میگیم ظهور در این داره که یک حکمی بوده شارع در این مورد برداشته، حکمی را که واقعا باشه اندل جل اندل استرار اندل اکرا اندل چی برمیداره، حکم موضوع را. اما لسان لازلر لسان رفع نیست، خوب عنایت کنید، بلکه لسانش لسان دفع است. جعل نشده لا ضرر، یعنی در حکم شریعت اسلامی ضرر جعل نشده، نفیه. لا حکم ضرریین به مبنای شیخ، لا نفی حکم به نفی موضوع چنین، هر کدوم یعنی ضرر جعل نشده. حکم ضرری در شریعت اسلام نیست. نمیگه حکم ضرری رو برداشتن. شما الان همه نگاهتون میره تو اون موارد ضرری که حکم عمومیش هست، تصادف یه موضوعاتی در بعضی جاهایی به ضرر میگید برداشتم، وضوع ضرری، حج ضرری، نمیدونم چنین، این موارد را نگاهتون میفته به این. در حالی که نه، مفاد لازرر اهمه. به این نکته خوب دقت کنید. شارع در مقام بیان یک بحث کلی است، در شریعت اسلام ضرر جمع نشده مگر این موارد. حالا نتیجه این نکته چه بسا خیلی احکام ضرریه می توانست جعل بشود و شارع اون را جعل نکرد. مثلا حالا در همین موضوع شارع فرمود در ارباح مکاسب خمس، اگه می گفت نصف چی می شود؟ در موارد زکات مثلا یک دهم، اگه می گفت نصف چی می شود؟ و خیلی چیزهای دیگر، مالیات های مختلف می تونست شارع جعل بکنه. اگه جعل می شود چی می شود؟ خود روایت حج که یادتون هست تو متن کفایه هم به مناسبت آمد، حضرت فرمود یجب علیکم الحج، یکی پاشد فرمود یا عرض کرد یا رسول الله یک امسال یا هر سال، جواب نداد پیغمبر دفعه دوم دفعه سوم، آخرش حضرت فرمود که اینکه چرا سوال میکنی؟ اگر من بگم هر سال به تو واجب میشه. خب فاذا امرتکم بشیئا فاتوا منه ما استطعتم. حالا با بحثایی که در ذیل این داشتیم در قاعده میسور، خود در مورد حج یه حج در یک سال واجب کرده، اگر واجب میکرد حج رو بر مستطیع هر سال محالی ازش لازم میمد. خدا میتونست اینو واجب کنه یا نمیتونست؟ های صبحانی خدا میتونست یا نمیتونست؟ حالا همین، حالا به همین دلیل گفت نه خدا من اینو واجب نکردم، نه این ضرران نیست، اینا همه میشد مصداق ضرر، این ضرران نیست. و با توجه به این نکته چقدر ضررها نیست نفی شده، چند از احکام ضرری جعل نشده، بله ضرر نیست جعل نشده، حکم ضرری کل حکم ضرری یجشو منه الضرر جعل نشده مگر در این 5-6 مورد. حالا باز برگشید به حرفای قبلی، بی خودگی نفهمید. بنابراین نتیجتا بعد از فرض همه اونها، اونا حرف مرحوم آقای حاج آقا رضا نه، اونا رو گذشتیم، بعد فرض همه اونها نه، باز تخصیص اکثری لازم نمیاد. بنابراین اصلا شبه جایی براش دیگه باقی نمیمونه، حتی رو قول اونهایی که اهم میدونن لا ضرر را نسبت به احکام شرع و ضرر علی نفس و غیر ذالک. خیلی موارده که لا ضرر، چه اون احکامی که به عمومه جعل شده و بعضی مواردش ضرری یون که اونا رو برمیداره، و چه اون احکامی که ضرری یون و شارع جعل نکرده. خیلی شد، پس کو تخصیص اکثر؟ همش عدمی نفیه، نفیه کی؟ چرا؟ نفی اعمه، نفی اعمه. اگر آقای رفیق آقای خداداد گفت فلانی من امشب شنیدم فلانی مهمونت منم میام، شما میگی نه ما هیچ مهمانی نداریم امشب، نفی میکنه هم اونی رو که صحبتش میکردی و هم افراد دیگر رو، نفی اعمه.
ثمره این
قول چیه؟ ثمره این قول هم قول نیست، یه تحلیله. ثمرهش اینه که پس تخصیص اکثر لازم نمیاد، بنابراین شبهه‌ای در عموم قاعده لا ضرر باقی نمیماند. این شبهه‌ای که شیخ مشکلون
حالا اما یه نتیجه غیر مطلوبی داره
نه این شما
این قاعده میتونه
تخصیص بزنه تخصیص خود چی چیه تخصیص بزنه؟ نه حالا اینو دیروز گفتیم اون احکام را که به طبع ضرریون قاعده نمیتونه ضرر تخصیص بزنه برای اینکه موجب لغویت اون احکام میشه بله نسبت به اون مواردی که طبع ضرری نیست بله دونه 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 اونا را حالا یا بگو تخصیص یا بگو حکومت
من
طبق
این
تحلیل
داره
میگه طبق این
تحلیل خیلی از احکامی که خدا و من میتونست
ضرری بود و جهل نکرد
ضرریه نکرد
بله
خب این یعنی تخصیص زده
چه تخصیص زده؟ چیچیو تخصیص زده؟ چیچیو نفی میکنه نفی از اول که تخصیص نیست چون که تخصیص نیست نه او تخصیص نیست نفی از اول زمین ساد نداره بنابراین شبهه تخصیص اکثر با توجه به این توسعه این چنینی تخصیص اکثری نیست یه موارد چندگانه ایست 7 تا 8 تا 10 تا حد اکثر اینها استثناء اینها تخصیص خورده بخوره 10 تا در میان هزارهایی که نمیدانیم تخصیص اکثری نیست در این موارد خوب دقت کنید ضرری ببینید باز برمیگرده به اونجا کی به شما گفت ضرری نیست بی خود کار بود اینو میخوای ای تکرار مکرر نداریم نفی داره شارع هم همینو داره خبر میده ببینید از اول وقتی لازرر رو مطرح کردید گفتید نفی است نفی جنسه نفر بود نهی نفیه بعد میگفتید در این حال که ضرر در خارج هست گفتیم نفی ادعایی یعنی در شریعت من نیست به این ادعا که من جلوگیری میکنم اینجا نه نفی واقعیت هم هست بله اون نتیجهی که میده ولی مشکلی نداره اینه که این نفی شارع در بعضی از موارد ادعاییون و در بعضی از موارد حقیقیون اونجایی که اصلا جهل نکرده نفیش هم نفی حقیقی است این هم مشکلی نداره
شما با خاطی کردن اون ادعاییون با حقیقیون و ثابت بودن ولی تخصیص اکثر نشده
من ادعاییون حقیقیون نمیدونم اینا چه این اصطلاحاتی که میتراشید اینجا این بنابراین اشکال تخصیص اکثر از پایه و ریشه مندفع و مشکلی در این قضیه نداره جهت دومی که مورد بحث قرار میگیرد این که حالا فرض کنیم تخصیص اکثر به این نکته نفی بالاصاله و چنینم هیچی نه تخصیص اکثر لازم میاد آیا تخصیص اکثر همه جا مستحجنه؟ تا بگیم یوجب الاستحجان و با کلام پیغمبر مناسب نیست و نمیشه این معنا رو پذیرفت پریروز تکرارم کردیم در این بحث تخصیص اکثر 3 نقطه بحث داریم 1 آیا تخصیص اکثری لازم میاد یا نه 2 آیا تخصیص اکثر مستحجنون املا 3 حالا اگر لازم آمد و مستحجنم بود آیا استدلال رو به هم میزنه یا به هم نمیزنه تعبیر مرحوم شیخ حالا بحث اول ما نتیجه گرفتیم تخصیص اکثر لازم نمیاد ما لو فرض که بیاد آیا این تخصیص اکثر مستحجنون یه مثال متعارف از زمان قدیم در ادبیات و اینها مثلا میگفتن به این که اگر یه کسی آمد وارد یک باقی شد گفت آقا از هر کدوم از این انارها میتونی استفاده کنی الا از این درخت و الا از این درخت و الا از این درخت و هی یک 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 استثناء کرد مون یه درخت آیا این تخصیص اکثر میگه مستحجن این حرف زدن نیست خب از اول بگو از این میتونه استفاده کنه این مثال بله و مواردی این چنین اگر گفت اکرم العلماء الا آقای مهدی پور و الا کذاب و الا کذاب و الا کذاب و الا کذاب، من تحت این اکرم العلماء 100 تا 90 تا استثناء بیستن من هفتش ده تا. خب بابا از اول همین فرفش ده تا رو میگفتی، میگفتی اکرم زیدن و بکرن و امرن و خالدن پنشیدان رو میشمردی خیال تو راه. چرا میگی اکرم العلماء بعد 90 تا استثناء میکنی؟ این میگید مستحجنون. این استحجان تخصیص اکثر. مرحوم شیخ در اینجا میگه آقا این تخصیص اکثر اگه اینجوری باشی که ما الان گفتیم، بگه اکرم العلماء بعد 90 تا دونه 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 اسم ببره و استثناء کنه، این مستحجن. اما اگر بگه اکرم العلماء الا الفساق منهم و نعوذ بالله گشتیم دیدیم ای یک دو سه چهار 90 تاشون رفتن تحت عموم فساق، اما این تخصیص اکثر عملا تخصیص اکثر شد، 90 تا از 100 تا خارج شد، اما اینم بیانش مستحجنون. میتونیم بهش بگیم این چه طرز حرف زدنه؟ نه، تحت یک عنوان خارج کرد ولو افراد بسیاری را، ولی یه عنوان. چی آقا؟ ما هنوز به اون دست نرسیم، برسیم تا زلالش. ما فعلا اینو تحلیلش کنیم تا ببینیم. میدونم فرقی نمی کنه، ضرر نوعی بگیریم یا شخصی بگیریم در طرف اثباتشه در عمومشه. ببینید ببینید نوعی و شخصی نیست، یک چیز دیگه است. اشتباهاً این عنوان رو روش بذارید که حالا عرض میکنه. اجازه بدید اجازه حالا عرض میکنه. ما حالا در این مثال ها هستیم. در این مثال ها چجوره؟ در همین مثال، یعنی یک موضوع واحد، یک مسئله واحد، بگه اکرم العلماء الا زیدن و عمران و بکرم و خالدن تا 90 تا، این میگید مستحجنون بلا اشکال. اما اگر به عنوان واحد بگید اکرم العلماء الا الفساق ولو لزم منه کذا، این که استحجانی نداره. چون خب این کلیش شیخ میگه ما در اینجا نمیگیم حتما اون استثنایی که داریم الان الا الخمس الا الزکات الا الصدقات الا الكفارات الا الانفاقات الا فلان ایناست، اما این نحتمه یمکن که در واقع اینها تحت یک عنوانی شریک باشن و به اون عنوان واحد تخصیص خورده باشن که اینا همه مصادیقش باشه و اون وقت دیگه این تخصیص ولو لازمه خارجیش تخصیص اکثر بشود این مشکلی ایجاد نمی کنه. ان الخارج انما خرج به عنوان واحد جامع لها و ان لم نعرفه، ولو الان ما اون عنوان نمی دونیم، شاید شارع به یک عنوان تخصیص داده بعد این مصادیقش. مثلا فرض کنید اگر شارع از اول گفته لا ضرر و لا ضرار الا ما سیذکر، به عنوان واحد، بعد یکیه که معین میکنه این وجوب از اون قبیله، این وجوب از این قبیله، این مصداقشه، این مصداقشه، این مصداق، اما استثناش ما سیذکره کافیه، این دیگه استحجار نداره. مثل همون الا الفساق، تأخیر بیان، اینا اینجا نیست، در پشت سر هم کن اوناش بحثا بذارید کنار، استثناء تأخیر بیان نیست، اشکالی هم نداره. نه نه احتمال، بله بله نمیدونیم، احتمال میدیم به قدری که رفع مشکل بشه کلام پیغمبر مورد استهجان نباش. نه خیلی چیز راحت تر بود اگر چنین میشد، راحت تر بود، اون که اشکالی نداره که راحت تر بشه. این بیان شیخ. مرحوم آقای آخون در حاشیه بر رسائل بر این بیان اشکال میکنه. تعبیر مرحوم آخون اینه: به ان عدم الاستهجان فیه انما هو اذا کان الافراد التي استوعبها العام هو العناوین التي يعمها لا نفس الاشخاص المندرجه تحتها لعدم لزوم تخصيص الاكثر فيما هو افراد العام هنئذ و الا فلا يتفاوت في استهجانه بين ان يكون بعنوان واحد او بعناوين للزوم تخصيص الاكثر فيما هو من افراده كيف ما كان و هو الملاك في الاستهجان. من اون آخون میخواد بگه اینی که شما شیخ تصویر کردید که با یک ملاک تخصیص خورده باشه با یک عنوان، این دردی رو دوا نمی کنه. با یک عنوان تخصیص خورده باشه دردی رو دوا نمی کنه. این در یه جاهایی به درد میخوره، یه جاهایی نه. عبارت مرحوم آخون حالا یه مقدار مشکل، مقصودشون به اصطلاح خلاصش اینه: ملاک استهجان اینه که افراد خارج از عام بیشتر از باقی مونده باشد، نه اینکه چند تا تخصیص بخوره و نخوره. ملاک اینه چی خارج شده باقی مونده چقدره. افراد عام اونی که خارج شده بیشتر از باقی مونده باشد، نه اینکه حالا با یه لفظ بگه یا با چند لفظ بگه. مقصودشون چی از این مطلب؟ اگر افراد عام عناوین باشه، بله به یک عنوان که خارج شده این تخصیص اکثر نیست. اما اگر افراد عام اشخاصه، حالا وقتی خارج می شود اشخاص یه مقدار زیادتری خارج میشه ولی به یک عنوان، این که صد تخصیص رو هست داره، استهجان رو داره. این نکته ایست که مورد نظر آقای دیانت بود، ولو رفت به یک عنوان تعبیر دیگری گفت، شخصی و مثلا عمومی یا یه چیزی اینطوری. نه، حالا من توضیح عرض میکنم نظر مبارک شما را خوب دقت کنید. یه وقتی میاد میگه، یه وقتی میگوید اکرم العلماء، مصداق اکرم العلماء چیه؟ عام چیه؟ العلماء، العلماء عام استقراقیه، یعنی هاذ العالم و هاذ العالم و هاذ العالم و هاذ العالم و همچنین. پس شد افراد عام چی؟ صد. بعد تخصیص میخوره، حالا یا وقت یه وقت به عنوان الا هاذا و الا هاذا و الا هاذا، یه وقت به عنوان الف و ساق. الف و ساق هم بالاخره میگه اون افراد، یعنی نه این فرد و نه این فرد و نه این فرد، این در هر دو حال کثرت تخصیصه. یه عنوان دردی رو اینجا دوا نمی کنه، نه اینجا رفع استهجان نمی کنه، ولو به این شکل بگه، ولو به شکل الف و ساق بگه، چون نظر می‌دوزیم که عام چی داره، افراد عام چیه، فرد است، فرد فرد. اما یه وقت عنوان عام ممون این است که میگه اکرم ایونه من من العلماء، مثلا علمای فقه و اصول و نحو و صرف و شعر و ادبیات و عامش این افراد. اونا هر کدوم یه افرادی داره برای خودش. بعد میاییم با یک عنوان خارج میکنیم تعدادی را، ولی با یک عنوان اتفاقا تعداد این یک عنوان بیشتر از همه اونای دیگه است. این اشکالی نداره، چون تخصیص در همون انواع عناوینه. گفت یه نحوه من العلماء، حالا به هر تعبیری بگی که رفت اون انواعش، بعد گفت الا صرفیین. حالا فرضم کنیم صرفیین بیشتر از همه اونای دیگه باشه، بریم آمار بگیریم، خارجن افراد این عموم را مجموعاً 1000 تا عالم داریم، مثلا تو این 1000 تا عالم 980 تاشون صرفیین هم باش، یه عنوان خارج شد. اونی که تخصیص خورده عام تخصیص میخوره. عام چی چیه؟ عام کل فرد من العلماء است. حالا چه با یک عنوان چه با 10 عنوان، مجموعش اگر بشه افراد اکثر ما بقی، این تخصیص مستحجم. اما اگر نه، عموم از اول رفته روی انواع، روی اصناف. حالا اگر یه صنفش خارج شد، ولی اون صنف افرادش بیشتره، ولی از نظر تخصیص به عموم همون یه صنف خارج شده، این اشکالی نداره. آقای شیخ، اونی که شما شمردید، گفت شنیدید یا فرمودید، اگر به عنوان واحد باشد، در صورتی است که مصادیق عام عناوین باشد، نه مصادیق عام افراد باشه. و الا اگر مصادیق عام افراد باشه و با یک عنوانم خارج بشه اکثر افراد، نه این تخصیص اکثره ولا یجوز یستحجه.
این جواب من نفسه.
بفرمایید شما.
وقتی که فرمود پیغمبر فرمود کل فرد من العلماء،
بله،
و از اونجا مخصص گفت الا الفصاح،
بله،
این بستگی به زمان هم داره. نمیتونه این خطاب در یک زمانی مستحجت باشه و در یک زمان دیگه غیر مستحجت باشه. مثلا ممکنه زمان پیغمبر فصاح تعدادشون کمه، پس بنابراین مخصص تعداد افراد زمان پیغمبر کم هست. اما در یک زمان دیگه، زمان یزید که خصا بیشتر از اون افراد هست، پس بنابراین اون وقت میشه اونجا میگیم کلام پیغمبر غیر مستحجن در زمان خطاب، اما در زمانهای دیگه مستحجن.
ببینید، ما رو اون بحث اینا نداریم. شما لااقل بفرمایید که این در زمان خطاب پیغمبر مستحجن نباشه، اینش که مسلمه. مورد بحث ما اینه که همین لازرر رو پیغمبر فرموده، وجوب خمس و زکات و نفقات و نمیدونم چنین هم پیغمبر فرموده. هر دوش میگم اینجا این طوره. حالا اگر در همون زمان فساق بیشتر باشه، مورد بحث اینه. حالا اون بحثای دیگه اونش میدونم، اونشی که قبول داری. وقتی که در اون زمان خود متکلم تخصیص اکثر لازم بیاد، این مستحجن رو این که باقش بحثی درش نیست که، اینش که موافقی فعلا مورد بحثمون هم. این بیان مرحوم آخون به این شکلی که ما بیان کردیم. همونطور که عرض کردم، بیان مرحوم آخوند یه نوع اجمال داره. مرحوم نائینی در بیان مرحوم آخوند رفته سراغ یک بحث و یه جاهای دیگری که شاید خیلی ربطی به کلام مرحوم آخوند نداشته باشه، ولایتم دیگه حالا وارد اون بحثا نمیشیم. گاهی طول بحث در این جاها اما دیگه این سو بمزه به اختشاش افکار آقایون میشه. بله آقا، هیچ ثابت نمیشه. نه نه، همینی که عرض کرد. ولی اون چی که حالا باید در این قضیه گفت، بریم تو ریشه مطلب. اصلا تخصیص اکثر مستحجن چرا؟ به چه علت؟ چرا تخصیص اکثر مستحجن؟ چرا نمیپسنده؟ چون موجب اطاله بلا تطویل، بلا موجب، زیادی حرف زدنهای بی جا، این میشه تخصیص اکثر مستحجن. اصلش اینه. بله، بحثای الفاظ همه بحثای اغلاییست، همه جا بحثای الفاظ از اول بحث وعظ در کفایه تا آخر بحث عام و خاص و مجمل و مبین همه بحثای اغلاییه. پایش بر سوی اقلایی. ضمنش حالا بحث جمع بین ضدین و مقدمه واجب و اینا دو سه تا بحث‌های عقلی آمده تو کار، ولا سایر بحث‌ها همه بحث‌های عرفی و ارتکازی و اقلایی که چارچوب بندی شده، سابقا مکرر عرض کردیم در بحث و اصول، اینا همه اساسش رو عرفیات چارچوب بندی شده به اصطلاح. اینی که میگن تخصیص اکثر مستحجنه، چرا؟ برای اینکه موجب تطویل بلاتائل، بی خودی، زیادی حرف زدن و نه در باب تخصیص. جایی دیگه هم گاهی این سوال پیش میاد، میبینید همه این مفسرین وقتی میرسن به آیه شریف سوال خداوند متعال از موسی ما تلک به یمینک، موسا شروع کرد آزا اصای اتوکه و علی و احوش و به حالا بنمی و کذا، هی میگه اینا دیگه چی چرا اینها رو زیادی جواب داد حضرت موسا؟ و وقت توجیهاتی میکنن، توجیهات عارفانه غیر عارفانه و همسانه. چرا؟ خودش برای اینه که این کلام اضافه، این اصل اشکال و سوالی که در اون آیه پیش آمده اینه که آقا یه کلام جواب میده دهی اصای، یه چیز دیگه نمیخواست.
سوالش
استفهامی نبود. بله، ما تلک به یمینک، پس چی بود؟ ما تلک به یمینک. بله، همه این سوالات خداوند، بله خدا میداند، ولی حالا داره از اون سوال میکنه، اونم جواب میداد هی عصای. ها، این رفتی تو عرفون، تو عرفونی که نداریم. خیلی خوب، اونی که حالا ببینیم ببینیم. بنابراین اساس استهجان تخصیص اکثر همینه که کلام زیادی گفته می شود و بنابراین در هر مورد تخصیص اکثر باید اینو ملاحظه کنیم که آیا در این بیان این چنینی اضافه کلامی دارد یا نه، و اون وقت مواردی رو میتونیم استثناء کنیم تخصیص اکثره ولی مستحجن نیست. چرا که لا یلزم تخصیص ال، لا یلزم زیادت الکلام. خب بر این اساس اگر آمد فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، از اول چه جور بگیم؟ بگیم یه جوری بگو که اینا رو شامل نشه، عموم اینجوری نگو. چرا این عموم این چنینی رو گفتی که بعد ناچار بشی الا الخمس و زکات و چی و چی و چی و چی این تخصیصات رو ذکر بکنی و اینشه موجب تطویل بلا تائب؟ نه، من ضمن این تخصیص اینو ناچار بودم بعدم بگم علایه ها، یعنی اگر اینجور نبود و به یک عنوان دیگرم اینا رو خارج کرده بودی بیش از این دلالت نمی کرد که این حکم نیست. اما حالا میخوام استثناء کنم، باید بگم الخمس واجبون، از زکات و واجبتون، الانفاق و واجبتون، اینا یه احکامی داره، صرف نفی اون حکم نیست. صرف این که بگیم آقا نه لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه به یک عنوانی، از اول عموممون رو زیق بگیریم، وجوب اینا رو بیان نکردیم. پس بیان اینا دونه دونه واجبتون و واجبتون و زامنون و چنین و چنان علایی ها باید بگه اینا رو بیان کنه. پس این بیان اینها تطویل بلا تائل نیست. اگر اینها رو نگفته بود که نمی‌دونستیم اینا واجب، حد اکثرش می‌فهمیدیم به این که در این موارد لا ضرر شاملش نمی‌شود به یک عنوان وام به هر چیزی. حالا لا ضرر شامل نمی‌شه، واجبون، مستحبون، یا جایزون، چه حکمی داره، یا مکروهون، چه حکمی داره. این که بیان نشده بود، ناچاره برای بیان اونها اینا رو دنبالش بیان بکنه. پس علایه حال این یه ذکریست که ناچاره، تطویل بلا تائل نیست، زیادی در بیان نیست. یا اگر چنانچه بله یه جاهایی هست که به یک عنوانه مثل همون اکرم العلماء الا الفساق. خب با یه کلمه گفته، اگرم میگفت از اول اکرم العلماء العدول همین بود، تفاوتی نداره. اگر بگید از اول خاص میگفت که عموم نداشته باشه، حالا نه عموم بگه تخصیص بزنه، اینو با هم تفاوت نداره، ولو اینکه تعداد فساق بیشتر باشه. بیشتری و کمتری تعداد فرق عمده اینه که این دو نحوه بیان رو وقتی میذاریم کنار هم، آیا تطویل بلا تائلی لازم میاد، طول کلامی درش لازم میاد، میبینیم نه تفاوتی در بیان حاصل نمیشه. و همچنین حالا موارد دیگری هم داریم به جهات دیگری که تخصیص اکثر مستحکم نیست، چون خواص دیگری دارد این گونه بیان کردن و از این جهت مستحجن نیست. انشالله شنبه به یاری خدا.